بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شب نیمه شعبان از سال 1440 هجری قمری، مصادف با 30 فروردین 1398 هجری شمسی، رفقا، دوستان، خواهران، برادران در مجمعی در بیت الزهراء قم دور هم جمع شدیم، از جهتی به نیت بزرگداشت میلاد با سعادت حضرت حجت ابن الحسن عجل الله فرجه الشریف، و از جهت دیگر گرامیداشت چنین شب بزرگی که فرمودن 4 شب رو در سال احیا بدارید: شب قدر، شب نیمه شعبان، شب عید قربان، شب عید فطر. و منظور از احیا نفس شب زنده داری است، که حالا اگر انسان مقدورش باشه تمام شب را از همون اذان مغرب تا اذان صبح، به ویژه که امسال مصادف شده با شبهایی که شبش کوتاه‌تر از روز هاست. البته در حالات پیغمبر آمده اون داستان عایشه که پیغمبر نیمه اول شب رو به خواب سر بردن و نیمه دوم رو برخواستن از اخر خواب و اعمال شب نیمه رو انجام دادن. خب ما الحمدلله الان ساعت چه بسا بیشتر از 2 شب باشه و دیگر از نیمه شب گذشته و نزدیک به سحرگاه هست که ولادت با سعادت این مولود بزرگ در سحر امشب اتفاق افتاد، تقریبا مقارن با سپیده دم صبح بود که امام عسکری به عمشون حکیم خاتون فرموده بودن عمه جان تو امشب رو نزد ما باش که از نرجس مولیدی به دنیا میاد. حکیمه میگوید من دقت کردم تمام شب تو حال نرجس اصلا آثاری از زایمان یا حملی ظاهر باشه نبود. خب این دیگه عرض کنم قدرت الهی است و خداوند میخواد این گونه ولیش رو محفوظ بداره. و چه شباهتی داشت با داستان تولد حضرت موسی در زمان فرعون. حکیمه میگوید همینطور منتظر بودم، ساعتی بعد از ساعت آمد که شکی در دلم وارد بشکه. یه دفعه امام عسکری صداشون بلند که منتظر باش که امر الهی عنقریب است واقع شده، که میگه یه پرده بین من و نرجس زده شد و بعد در همون وقت مقارن با اذان دیدم که پرده کنار رفت، یه طرف نرجس، یه طرف مولود به دنیا آمده سر به سجده. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. خب این یک معجزه بسیار بزرگ از جانب خداست که به صورت طبیعی مانند زنان دیگر زایمان نرجس خاتون نبوده، مخصوصا اینکه تا 40 روز این قنداقه رو می بردن آسمون ها برای اینکه هم از جهتی ملائکت الله تبرک جویند و از جمله عیسی مسیح که در آسمان چهارم هست، و از جهت دیگر اینکه این قنداق امام زمان که می بردن بعد در مواقع خاص می آوردن شیر می داد مادرش دوباره می بردن، این برای این بود که از جانب خلیفه عباسی مأموری گماشته شده بودن در خانه امام عسکری که ببینن از زنان کدام زنانی پسری به دنیا میاره که او رو بکشن نذارن زنده بمونه. چون منجمین رفته بودن پیش حاکم عباسی پسر متوکل، اونجا خبر داده بودن، منجمین هم خب چه بسا حرفشون بعضی مواقع درست در بیاد. اون روزا هم حکام خیلی بها میدادن به قول منجمین، گفته بودن که از این خانواده پسری باید به دنیا بیاد، اگر این پسر بزرگ بشه سلطنت همه حکام برسه و از بین خواهد رفت. لذا خلیفه عباسی افرادی رو اونجا گماشته شده بود در خانه امام، چه قبل از تولد، چه مقارن با تولد، چه بعد از تولد. خب میخواست خدا ولیش رو حفظ کنه، لذا میرفت آسمون تا مدت ها امام زمان ما. و در تاریخ نوشتن که از اون دو نفری که مأمور دستگاه حکومت بودن و اونجا به عنوان جانسوس در خانه حضرت کار میکردن، یه دفعه نظرشون افتاد که یه جایی، حالا شاید همون سرداب مقدس بوده، که یه آبی گرفته و روی اون آبم یه قالیچه و رو اون قالیچه هم یه آقازاده به سن خیلی کودک اونجا مشغول عبادت و نمازه. بعد گفتن این همونه که ما باید بریم دستگیرش کنیم و ببریم او رو پیش خلیفه. به این نیت یکی از دو نفر پاشو گذاشت تو آب و تا پاشو گذاشت غرق شد. نفر دوم دید قضیه رو که غرق شده رفیقش، رفت به دستگاه و حاکم وقت خبر داد. او رو اختیار کرد که نباید این معجزه رو جایی نقل کنی. از این معاجز می دیدند ولی باز هم الملک و عقیم جشپوشی می کردن به خاطر اون قدرت طلبیشون و به خاطر اون سلطنت دنیا با اهل بیت ما مخالفت داشتن. خب برای شب نیمه اعمال فراوانی از 15 مورد مرحوم قمی اینجا ذکر کرده، به اضافه این که میگن بعضی هنوز هم باز مونده است که کتب ادعیه دیگر اونها رو مثل کتاب اقبال و اینها متعرض شدن که مرحوم قمی متعرض نشده. خب کسی بخواد این همه اعمال رو انجام بده باید وقت بذاره، وقتی نمیمونه اگر شب رو به احیا نگذارونه. خب ما میبینیم که تو این برنامه هم بخشی نمازهای متعدد، حتی صد رکعت نمازی که برای شب قدر محرم از اون گفتن در این چنین شبی وارد شده، یه چهار رکعت، یه دو رکعت نماز جعفر طیار و همینطور نماز شب امشب هم باز تفصیلی داره، دعایی داره و اینها. خب این از جهتی بخش نمازها. بخش دیگر بخش ادعیه فراوانی که در چنین شبی وارد شده، از قبیل دعای کمیل، دعای صلوات شعبانیه و ادعیه مختصر دیگری که بعضی از این ادعیه بعد نماز هاست، بعضی ها به طور مستقله. حالا این دعایی که ما میخواییم بخونیم این دعاییست که بسیار دعای جامع و کاملیست. مرحوم قمی نوشته خوندن این دعا در اوقات سال یک غنیمت برای اهل ایمان، از اونجا که این دعای شریف معانی معرفتی برجسته‌ای دارد و مدرک این دعا هم در اقبال صفحه 421 فصل 44 اینجا هست که مرحوم قمی هم از اینجا نقل میکنه. خب این دعا حدوداً 6 سطره، ولی به قدر این جمله های دعا زیباست و پرمعناست که حد و حصر نداره. این دعا رو میتونید شما حفظ کنید در قنوت نماز، یا وقتی که حال دعایی دارید این رو بخونید. خیلی دعای پر مغز و پر معناست. و دعا رو رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، ایشان این بزرگوار انشاء فرمودند. یعنی ما این دعا رو از لب اون حضرت میشنویم، پیغمبری که خاتم الانبیاست با اون همه علوم. ببینید چگونه با خدا نجوا کرده و چه هنری از دعا در این کلمات حضرتش میفرماید. جمله اول این که اللهم اقسم لنا من خشیتك ما یحول بیننا و بین معصیتك. این جمله نشون میده که اگر ما بخوایم نیرویی پیدا کنیم که به وسیله اون نیرو بتونیم خشتنداری کنیم از کلیه خطاهای کبیر و صغیر، تنها نیرو نیروی خشیت الهی است. لذا در این دعا میگه که خدای به ما روزی کن چنین خشیتی را، که این خشیت حائل و مانع بشه از صدور خطا از ما. حالا این خشیت رو چجوری میشه به دست آورد؟ خشیت یعنی اون خوف و بیم قلبی یک سالک الالله، یک بنده خدا. خب راه خشیت گاهی به این است که تفکر در مرگ و آینده خود کنیم، گاهی به این است که در آیات عذاب الهی تفکر کنیم، گاهی به این است که در بزرگی و عظمت خدا فکر کنیم که اون هیبت و جلال الهی در دلمون جا بگیره. اگر این هیبت در قلب به وجود آمد، اون وقت میبینه انسان که چه قدرتی از معنویت پیدا کرده و توانسته جلوگیری کنه به وسیله این نیروی باطن از کلیه خطاها و معاصی کبیره و صغیره و رذایل و ترک اولا و غفلتها به وسیله این خشیه. پس این هم خواسته بسیار برجسته است که در چنین شبی ما از محضر الهی درخواست داریم. مطلب دیگر که در این دعا آمده فرموده من طاعتی که ما تبلغنا بهی رضوانک. خدایا به ما روزی کن یه نوع اطاعت و تبعیت از دستورات خودت. طاعت اینجا تنها به معنای عبادت‌های عملی نیست. منظور از کلمه طاعت مطیع شدنه، منقاد شدنه. این که انسان یک حالتی از ذلت و اطاعت و بردگی در عرض کنم پیشگاه الهی داشته باشه، عیناً مثل اون بردهی که تو دست مولاست. این گونه خودش رو مملوک در دست خدا ببینه و پیروی کنه، اون انقیاد قلبی رو در خودش تحصیل کنه. اگر اون به وجود بیاد، خب به دنبال اون عبادت ها هم معنی پیدا میکنه، به دنبال اون رضوان الهی، ما تبلغنا بهی رضوانک، این خوشنودی خدا و این شادی و عشق پروردگار، این در قلب انسان تجسم پیدا میکنه. مطلب دیگر که در این دعا آمده، من الیقین ما یهون علینا بهی مصیبات دنیا. این هم از اون حاجتهای بزرگ امشبه. اگر بدانید که اگر چنین یقینی امشب خداوند عطا کنه به ما، چقدر مشکلات روی ما حل میشه. چون در این دعاست که ما یقین را از خدا درخواست داریم که به وسیله این یقین کلیه مصائب و گرفتاری ها و بلا و مشکلات، همه اتفاقات ناگهانی که برای انسان رخ میده، همه مثل آب میشه براش. یهونو یعنی آب شده، یعنی دیگه انسان در یک آرامش بزرگی به سر میبره و دیگه در مقابل اتفاقاتی که پیش میاد سر خم نمیکنه، سر بالا میکنه، میگه خدایا اون چه تو تقدیر کرده ای من به اون راضی هستم. حالا این یقین همون یقینی است که یقین به احکام الهی، یقین به قضا و قدر الهی. این یقین تنها این نیست که ما از نظر علمی مثلا یه استدلالی کنیم، نه، این یقین یک یقین نوری و وجدانی است که حالتی است که وقتی این به وجود بیاد در قلب یک سالک، دیگه به هیچ مشکلی توجه نخواهد کرد و تسلیم صرف هست در برابر اون چی که برای او رخ میده. حالا در جاهای دیگر هم هست که نظیر این را ما میخونیم تو ادیه ماه رمضان، جاهای دیگر، که خدایا یک یقینی به ما عطا کن که به اون چی که تو تقدیر و روزی کردی دل ما به اون راضی باشه و چون چرایی تو دل ما وارد نشه. مطلب دیگر که در این دعا آمده، اللهم امتعنا به اسماعنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا و اجعله الوارث منا. این که انسان بتوانه از این اعضای که خداوند به او عنایت کرده، این اعضای جسمانی، از اینها بهره برداری صحیح کنه در راه اون چی که خدا فرموده و سوء استفاده نکنه از چشمش، گوشش، قوت بدنش، قوای جسمیش در یه راهی که برخلاف مرضات خداست. لذا تو این دعا میگیم خدایا به ما لطف کن که ما تمتع و بهره صحیح از گوشمون، چشممون، قوتمون، ما احییتنا. ما احییتنا یعنی اون چه که از عمر ما در این دنیا مقدر شده، اون چه که باید در این دنیا زنده بمانیم، ما چنین باشیم که بتونیم از این جسممون در راه تو بتونیم درست استفاده کنیم. بعد اینجا میفرماید واجعله الوارث منا. خب اینجا یه مورث هست یک ارث هست، یک وارث هست. مثلا یکی که میمیره مورث اون میته، ترکه اون ارث، ورثه هم اونایی است که از این ترکه بهره میبرن. خب اینجا اگر کسی توفیق پیدا کنه که بتونه کاملا از این اعضای جسمی خود بهره برداری صحیح کنه، یعنی چشمش وقتی یه چیزی رو میبینه چشم توحیدی باشه. تو مناجات شعبانی هم اومده که قلبن یدنیه من که قربو عینن یقربونی من که حقو. عین یعنی اون چشم، از این چشم من بتونم عبرت بگیرم، بتونم به تو نزدیک بشم، بتونم حق این نظر رو ادا کنم. تو به من چشم دادی که معصیت کنم، یا چشم میدادی که من به تو نزدیک بشم، منظور تو چیز دیگر بوده از این اعضا. لذا بعضی ها عرض کردم سوء استفاده میکنن و در راه غیر خدا مصرف میکنن. خب حالا این شخص اگر آمد درست بهره برداری کرد، قهرن اونایی که میان بعد از او یا همون ایامی هم که زنده هست از خودش ودیعه میذاره برای فرزندانش، برای خانوادهش، برای عموم مردم، و اینها در حکم وارثی میشن که از این ترکه معنوی علم لدنیه این قوایی که خدا به او عنایت کرده دیگران هم میتونن از او استفاده کنن. به عکس اون افرادی که نه خودشون درست توانستن از این اعضاشون درست استفاده کنن، نه دیگران از اونها بهره بردن. مطلب دیگری که باز در این دعا آمده، وجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا. می فرماید رسول خدا در این دعا که خدایا یک کاری بکن که ما بتونیم از ظالم سعرمون رو بگیریم، یعنی انتقام بگیریم. یعنی اگر ظالمی پیدا شد حق ما رو پایمال کرد، ما در مقابل این ظالم ساکت ننشینیم، چون در روایت هست که از ساکت و عن الحق اخرس، کسی که داره میبینه که حقش پایمال داری میشه و میتونه هم دفاع کنه، میتونه حقش بگیره. حالا یه وقت کسی نمیتونه، واقعا نمیتونه، خب اون دیگه مظلومه در مقابل ظالم، و چه بهتر که انسان مظلوم باشه، ظالم نباشه، مظلوم باشه. خب اینجاست که در این دعا میخونیم که خدایا به ما قوتی بده که بتونیم سر خود رو، حق خود رو از ظالمین بگیریم، و به ما یاری بده که ما بتوانیم بر دشمنانمون پیروز بشیم. و دیگر اون که از مطالب این دعا میخونیم که لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. این هم مصیبت بزرگ ها رفقا. ببینید یه وقتی که شما مصیبت به مالتون میخوره، مصیبت به جانتون میخوره، مصیبت به اموال و فرزندان میخوره، ولی یه مصیبت هم مصیبتیه که در امور دین خدا مصیبت وارد میشه. خب این خیلی جریحه داره برای کسی که با ایمان هست و ببینه که تو امر دین اسلام یک عرض کنم که تخلفاتی میشه، مصیبت هایی وارد میشه و دین آسیب میخوره، و اگر نتونه کاری بکنی خب خون جگر خواهد خورد. وقتی این حتما باید این غیرت دینی رو ما داشته باشیم. اگر این غیرت در ما نباشه و میبینیم که در امور دین داره مسائلی و مصیبتهایی وارد میشه و ما هیچ نگران نشیم و هیچ غیرتی از خود نشون ندیم که این موافق با اصول دین ما نیست. لذا تو این دعا میخونیم که خدایا اگر مصیبتی هم هست تو امور دین ما نباشه، در امر دین ما گرفتار و مصیبت نشیم. مطلب دیگر این که ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. این دوتا از هم جداست، یکی اکبر الهم و یکی مبلغ العلم. اکبر الهم یعنی هم بزرگ. قصه بزرگ ما در فوت امور مالی و دنیاوی اونها نباشه، قصمون برای دین خدا باشه نه برای دنیا. هم و غم ما رو در امور دنیا قرار نده. ببینید یه عده هستن تمام وقتشون دنبال دنیاست، تا صبح میشه میره عرض کنم که در صدده که کجا میتونه یه پولی رو به جیب بزنه، کجا میتونه با چه کاری با چه کسبی با چه حیله‌ای. بعد نه یه شیف نه دو شیف نه سه شیف، همینطور اینجا اونجا در صدد جمع‌آوری مال و هم مقامش همینه. در حالی که ما روایت داریم که اگر کسی پاش صبح و هم مقامش این دنیا باشه همیشه گرفتار خواهد بود. خب مطلب دومی که تو این جمله آمده مبلغ العلم. مبلغ علم یعنی دانش و علم ما فقط مصرف پول در آوردن و دنیا یکی رو دیگری جمع کردن نباشه. خیلی هم اینجوری هن که میرن فقط علم دنیا شناسی، حالا این رشته دانشگاهی، رشته دانش‌های مختلف چیه، بعضی هم که اصلا تو این وادی وارد میشن یه زیرکی هایی و حیله هایی رو هم به کار میگیرن که این دیگه خیلی مشکله. بنابراین یکی این که نباید هم قصه ما تنها دنیا باشه و دیگر این که نباید علوم ما فقط علم دنیا، دنیا رو چجوری ما به دست بیاریم، مال دنیا رو، مقام دنیا رو، منصب دنیا رو، موقعیت دنیا رو، از چه راهی چجوری، تو این نباید ما خیلی صرف وقت کنیم. صرف وقت ما بیشتر باید در امور الهی، محبت خدا، عشق خدا، توحید خدا، در اون امور باشه. این هم یک پولیست، یک راهیست برای اینکه ما توچه از این دنیا برای اون هدف برداریم. خب بله، جسم انسان احتیاج داره به تغذیه، زن و بچه انسان احتیاج داره، اما در حد کفاف. بعد میفرماید آخرین جمله‌ای که در این دعا هست اینه ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. این هم از اون دعا هاست که این رو میشه عرض کردم توی دعای قنوتتون یا تو همون ذکر سجده آخر نماز یا اوقات دیگر بخونیم. همین یه جمله رو هم میشه خون، لازم نیست که همه دعا رو از اول تا آخرش بخونیم. یه جمله از این دعا رو برداریم حفظ کنیم، بعد حالا مثلا تو ادعیه سجده آخر نماز یه تنوعی باشه که خدایا مضمون این دعا اینه که خدای بر ما مسلط نکن ظالمین را، کسانی که به ما رحم نمی کنن. این هم از اون دعاهاست. گاهی اوقات می بینی که اعمال ما موجب میشه که مثلا در اون روایت امر به معروف و نهی از منکر، لابد شما دیدید اون روایت رو، میگه اگر شما ترک کنید امر به معروف و نهی از منکر مبتلا میشید به این که شرار از شماها از جامعه بر شما مسلط بشه. شرار، شرار یعنی همون ظالمی که رحم نداره تو دلش و میاد با احکام جائر خود جور میکنه و ظلم میکنه به مردم. آخرش هم مثل هر دعایی میگیم که به رحمتی که یا ارحم الراحمین. این بای به رحمت بای قسمه، خوب توجه کنید، یعنی تو رو قسم میدیم خدا با اون رحمت و مهربونی که داری، ای خدایی که از هر مهربونی مهربونتری، دعای ما رو در چنین شبی مستجاب بفرما. حالا با هم میخونیم این دعا رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك ومن اليقين ما يهون علينا به مصيبات الدنيا. اللهم امتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بر محمد و آل محمد.